السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. روحي بأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هدي محزرة حضرت فاطمة زهرا سلام الله عليها، همچنین مادر امام زمان سلام الله علیها، صلوات نهت بفرمایید. الله در قضایای فتنه ها که وقتی نگاه میکنیم، از فتنه هایی که در داخل ایران بود و از فتنه های رنگی که خارج از ایران رخ داد، یک چیزی رو اثرگذاری یک چیز رو مشهود میبینه و اون هم اثرگذاری پوله، اثرگذاری ثروت. یعنی خیلی راحت یک سری خانواده هایی که ثروت آنچنانی داشتند، با خرج کردن این پولی که در دست خودشون داشتن، خیلی راحت میدونستن این فتنه رو کنترل بکنن و به اون مسیری که خودشون میخواستند سوگش بدن. یعنی پول یک جورایی از اون کارایی اصلی خودش خارج شده که معمولا برای تأمین نیاز انسان استفاده میشه، تبدیل میشه به یک ماهیتی که تبدیل شده به یک مسئله و یک وسیله برای ابزار برای اهداف سیاسی. یعنی اون پول ماهیتش عوض شده، تبدیل سلام علیکم و رحمت الله، ماهیتش عوض شده و در یک مسیر به اسم مسیر سیاست داره استفاده میشه. اون پول داره در یک مسیر خارج از ماهیت خودش استفاده میشه. و شما حکومت‌ها رو هم که نگاه میکنید، با سرمایه‌دارهای خودشون خیلی گوگولی مگولی برخورد میکنن، خیلی با رفتار بهتری نسبت به پابرهنگان برخورد میکنن، چه در دولت‌های غربگرای داخل ایران که دیدیم چطوری برخورد می‌کردن، و چه در دولت‌های خارج از ایران، دولت‌های غیر ایرانی. این نوع برخورد رو با سرمایه‌دارها رو ما مشاهده می‌کردیم، چه تفاوت ملموسی داره. یه نمونه از اونها شخصیتی به اسم سوروس، جورج سوروس. خب یه سرمایه‌دار غربی که سرمایه‌ای داره که میتواند با اون سرمایه خودش بانک مرکزی یک کشوری رو از پا در بیاره. با سرمایه خودش میتونه یک کشور رو از پا در بیاره، که قضیه چهارشنبه سیاه انگلیس رو حتما مطالعه کنید، خیلی جالبه. یک انسان، یک فرد، یک کشور رو تحت تأثیر کار خودش قرار میده با پول خودش. پس پول اثرگذاره، پول خیلی مؤلفه مهمی هست. سال هفتم هجری پیامبر اسلام حرکت میکنن به سمت شمال مدینه، حرکت میکنن برای به قصد جنگ. محرم سال هفتم حرکت میکنن به قصد جنگ به سمت منطقه به اسم خیبر، به سمت خیبر حرکت میکنن. شمال مدینه رو بگیرید 170-180 کیلومتر که برید به خیبر میرسید. چرا این جنگ شکل میگیره؟ یک سری یهودی‌هایی بودن در داخل مدینه که تحریک میکردن اقوام قبائل و قبائل عرب رو، تحریکشون میکردن که با مسلمان‌ها وارد جنگ بشن. خب اینها فراری شدن به سمت خیبر، اونجا پناهنده شدن، اونها رو پناه دادند توی خیبر، اینها رو پناه دادند، پناه دادند و از اونجا کارهای خودشون رو، اهداف خودشون رو پیاده میکردن، اهداف خودشون رو از اونجا پیگیری میکردن. پیامبرم تصمیم گرفتن که اونجا رو از پادر بیارن. خب به سمت خیبر حرکت کردن. از خیبر که به شرق حرکت بکنید 20 کیلومتری بیشتر کمتر برید، به منطقه‌ای به اسم فدک میرسید. منطقه فدک خیلی حاصلخیز و خیلی درجه یک، این منطقه تجاری یه جوری اینجوری حالتی تصور بکنید. خیبر چی بوده؟ خیبر متشکل از 7 قلعه که باید همه اینها فتح میشد، یکی یکی باید فتح میشد. حالا کار به جزئیات اون جنگ نداریم. چه اتفاقی میفته که فکه میفته دست پیامبر؟ خب یهودیان فکه از هراس این که نکنه پیامبر اسلام به اون طرف حمله بکنن، یه نماینده میفرستن پیش پیامبر. چی گفتم؟ اشتباه کردم، بله، فدک بسخواهی میکنن. یه نماینده از فدک، فکه نه فدک، از فدک میفرستن به سمت رسول الله که یه مذاکره ای بکنن با آقا. مذاکرهشون چی بود؟ حول این میوه بود که آقا حمله نکنید، ما یه بخش عمده ای رو میدیم شما، اصلا مال خودتون، درآمدی هم که داریم بیشترش رو میدیم خدمت شما، فقط بذارید ما اینجا کار بکنیم، از اینجا ما رو بیرون نکنید. دقت بکنید، با جنگ تصاحب نشده که بگیم غنیمت جنگیه، اومدن مصالحه کردن با پیامبر. درسته، مصالحه کردن در زمان حیات پیامبر. پیامبر فدک رو در ملکیت حضرت فاطمه در میارن در زمان حیاتشون. پس اصلا بحث ارثی مطرح نمیشه و اصلا بحث غنیمتی مطرح نمیشه. اینی که توی مسجد مدینه بنده خدا بلند میشه، بنده خدا که نه، بنده شیطون بلند میشه که فدک مگه پیامبر رو ارث میذارن، اصلا بحث ارث نیست. در زمان حیاتش بخشیده پیامبر، بحث ارث اینجا مطرح نیست. یکی از جهاتی که خیلی مؤثر قضیه فدک، این درآمد سالیانه فدکه. درآمد سالیانش خیلی عجیب و غریبه. تاریخ مطالعه میکنیم، از بین 30,000 تا 70,000 دینار میگن سالیانه درآمدش بوده. خب یه حساب سرانگشتی با هم دیگه بکنیم، هر سکه دینار وزنش اون وقت چقدر بوده؟ هلوهاش 3.5 4 گرم بوده. شما 4 گرم حساب کنید، 4 گرم سکه طلا. گرم طلا الان چنده؟ 1300 حدودا. درسته؟ گرون نشد، الان فکر کنم گرون شده. گرمی طلا چنده؟ ما بگیریم 1 تومن. درست؟ 1 میلیون. پس هر سکه دیناری میشه چقدر؟ میشه 4 میلیون. شما 30,000 تا هم بگیر، میشه چقدر؟ میشه هولوهاش 120 میلیارد، بالاتر، کمتر بشه. یعنی از متغیر دیگه، از 100 میلیارد بالاتر تا 400-500 میلیارد. سالیانه درآمدی یه منطقه اقتصادی فقط 500 میلیارد بدون تورم. اون وقتا میخواستن برن سر خونه زندگیشون، خونه میساختن، نمیتونن زمین بخرن که. درسته؟ اینجور حالتی رو شما تصور بکنید، اولیات زندگی خودشون رو میخواستن تهیه بکنن، کالا به کالا میکردن، بعدها حالا مثلا سکه و دینار رو اینا استفاده میکردن به طور رسمی. اینجور چیزی رو شما تصور بکنید. این ثروت عظیم در اختیار کی قرار میگیره؟ در اختیار حضرت زهرا قرار میگیره سلام الله علیها. این نکته واقعا جالبی اینجا وجود داره و اون نکته هم این هست که حضرت زهرا در دورانی که این فدک رو دست خودشون داشتند، قضیه چی رخ میده؟ قضیه اون یتیم و مسکین و اسیر رخ میده در دورانی که فدک رو تحت اختیار خودشون داشتن. یعنی حتی یک درهم هم برای زندگی شخصی خودشون استفاده نکردن. این خیلی عجیبه. یعنی یک منطقه اقتصادی با اون همه درآمد رو حتی یه دینار یه درهمش رو برای زندگی خودشون استفاده نکردن. یه نون بره بخره حضرت که بیاد به بچه های خودش حداقل بده. پس ببینیم، برای متامع شخصی حضرت زهرا علم فدک رو بلند نمی کنه که به اسم فدک. شما میبینید توی تحرکات حضرت زهرا جلوه فدک بیشتر از قدیره. درسته در خونه مردم میرفتن تک تک قدیر رو یادآوری میکردن، ولی اون جدلی که با ابوبکر در مسجد داشتن حول محور فدک شکل گرفته. خب این خیلی مهمه، یعنی خیلی مسئله مهمیه. اما این بررسی کردن خود فدک که آقا چرا حضرت زهرا سلام الله علیها با علم فدک جلو میرن، چی میخوان، به چی میخوان برسن حضرت، این خیلی مهمه که بفهمیم به چی میخواهند برسن حضرت زهرا سلام الله علیها. وقتی دقیق تر میشیم به تاریخ، صلوات نه بفهمیم. وقتی ما دقیقه تر تاریخ رو نگاه میکنیم به یک سری اسراری میرسیم با فکر ها. با فکر کردن روی جز جز تاریخ وقتی نگاه میکنیم به یک سری اسرار دقیق تری میرسیم. یعنی همینطور تاریخ رو اجمالی مثلا همینجور بخونیم بره، نه، دقیق تر وقتی بررسیش بکنیم به خیلی از مسائل دست پیدا میکنیم. یکی از اون شبهاتی که حضرت زهرا با علم کردن فدک کوبیدن تو سر دشمن که آقا این شبهه شما مشکل داره، این شبهه باید جواب داده بشه. به سر خودی ها هم زدن در حقیقت، به سر شیعیان امیرالمومنین زدن در حقیقت، گفتن آقا داره با این شبهه جلو میاد. این شبهه به قول آیت الله مصباح خطرناک ترین شبهه تاریخ بشره. چه شبهه؟ یعنی این در همون مسجد مدینه داشت شکل میگرفت، داشت جوانه میزد در اون مسجد مدینه. در چی؟ در اسلام داشت جوانه میزد. این شبهه در اسلام داشت جوانه میزد. چه شبهه ایست؟ میخوام بهش بپردازیم. شبهه این هست که وقتی امام زمان عجل الله ظهور بکنند، عده ای از علما قرآن رو دست میگیرن، میرن جلوی امام زمان وای میستن، میگن امام زمان از این قرآنی که شما داری میگی ما اینجور چیز برداشت نمی کنیم. دقیقا برداشت نمی کنیم. برداشت تو از قرآن اینه، برداشت ما از قرآن فهمیدی چی شد؟ برداشت تو از قرآن اینه امام زمان، برداشت ما از قرآن اینی که تو میگی نیست، برداشت متفاوته. برداشت تو اینه، برداشت من خیلی چیز قشنگی هم هست. دقیق تر که میشیم این اجتهاد مقابل نص که میگم میخوام بهش بپردازیم. دقیق تر که میشیم میام میبینیم که بعد از اینکه خلافت غصب شد، بعد از اینکه امامت منحرف شد و به خلافت تبدیل شد و خلافت هم به امیرالمومنین نرسید، خلافت غصب شد، انشاءالله وقتی خلافت غصب شد چه اتفاقی رخ داد؟ ابوبکر و عمر اومدن خلافت رو گرفتن دیگه. خب تا اینجاشو فهمیدیم. بعد از اینکه ابوبکر و عمر گرفتن خلافت رو چه اتفاقاتی رخ داد؟ اتفاقات خیلی مهمه. یکی از اون اتفاقات این بود، بدعت گذاری. بدعت چیه؟ فهم اشتباه از اون متن، فهم اشتباه از اون دین. مثلا میگن آقا دین اینه، هر چیزی که با این دین نخونه میشه چی؟ میشه بدعت. یعنی شما از این دین برداشت اشتباهی داشتی که باعث شده این خروجی رو داشته باشه که اسمش بشه بدعت. درسته؟ خب یکی از اون بدعت ها مثلا چند تا خنده‌دارش رو بهتون بگم. یه دزدی رو گرفتن تو حکومت عمر، بعد بردنش پیش عمر رو گفتن که آقا چیکار کنیم با این، به سن تکلیف نرسیده. الان شروع کرد وجب کردن، یه وجب، دو وجب، سه وجب، چهار، پنج، شش وجب شد. خب نه، این به سن تکلیف رسیده، شش وجبش شده. ببین تکلیف رو کرده وجبی، شش وجبه شده، پس به تکلیف رسیده. این یه بدعت. از اینجور قبیل خنده داره درجه درب دوگون خیلی زیاده. مثلا همین از صبح بیدار میشه میشنوه که مثلا یه کسی گفته چیه، از سرات خیر و بننه، میگه آقا اینو توی از اون استفاده بکنید. امثال این تا 30-40 مورد در حکومت ابوبکر و عمر وجود داشته. بدعت. بریم داخل مسجد ببینیم چه اتفاقی افتاد با حضرت زهرا، چه جدلی کردن با هم دیگه. این جدل رو یکم دیگه با هم دیگه بررسی بکنیم. پس ببینید اونجا ابوبکر و عمر چیکار کردن؟ اجتهاد مقابل نص کردن، اجتهاد کردن. مثلا میگفتن آقا فلانی الان باید حد بخوره، چرا حدش نمیزنی، باید اعدام بشه الان. میگه نه دیگه، اون اجتهاد کردی، خطا کرد، تو اجتهادش خطا. مثلا از اهل تسنن هم که ویژه میرید میپرسید مسائل رو، میگه آقا مثلا خلیفه اول چرا اینجا این اشتباه رو کرد؟ میگه اجتهادش خطا داشته. میگه آقا معصوم اونجا بوده دیگه، اجتهاد مقابل معصوم و نس که دیگه نداریم، مقابل قرآن که دیگه اجتهادی نداریم. اجتهاد چی کردی شما؟ میگه اجتهادش خطا بود. یا بریم تو جنگ صفین، مقابل امیرالمومنین قرآن رو به نیزه کردن، قرآن به نیزه شد. مردم چی میگفتن اونجا؟ مردم میگفتن که خب ما الان با امیرالمومنین بجنگیم یا با قرآن بجنگیم؟ دقیقا چه اتفاقی افتاد اونجا؟ دو تا علم برداشته شد، دو علم برداشته شد. این خیلی این نگاه مهم ما داشته باشیم تو زندگی، بفهمیم کدوم جبهه واقعی است. خب اونجا طرف به قول حضرت آقا تبیین میکردن مسئله رو، میگفتن تو سپاه دشمن نمازخون بود، پینه بستن بود، خیلی درجه یکم بود، نمازاش خیلی درست حسابی بود. از این طرف هم همینطوری. خب اینجا فرق حق و باطل رو نمیفهمه شخص، متوجه نمیشه، حق و باطل رو متوجه نمیشه و اون حق و باطل رو درک نمیکنه. توی سفید چه اتفاقی افتاد؟ دو علم برافراشته شد، یک علم اسلام علوی، یک علم اسلام اموی. از اون طرف اسلام علوی میگفت اسلام اینه، از اون طرف اسلام اموی میگفت اسلام اینه، اسلام اونی که تو میگی نیست علی. از این طرف هم امیرالمومنین میگفت اسلام اونی که تو میگی نیست معاویه. دقت بکنید، مردم همه توجه نگه یه لحظه اینجا باشه، مردم وقتی که به این شبهه میرسن قفل میکنن، به این شبهه که هنوز اسمشو نگفتیم، مردم به این شبهه میرسن قفل میکنن، دیگه جلوتر نمیتونن برن، دیگه جلوتر نمیتونن برن. کی لازم داره اینجا؟ امام. اینجاست که امام میگه عین عمار، عین عمار رو اینجا داره امام علی میفهمد. کسی باشد که روشن بکند مسیر رو برای مردمی که اینجا گنگ شدند، نمیفهمند، درون شبهه دارن حل میشن ولی شبهه رو متوجه نمیشه. داره راست میگه، ظاهرش راسته، ظاهرش عقل پسند عقلانی نیست، ظاهرش عقل پسنده. به این مثال قبلا با هم دیگه پرداختیم بهش. به طرف گفتن آقا، میاد پیش مثلا شما، یا آقا آزادی مقدمه یا دین؟ اینو تو ذهنتون بیارید، آزادی مقدمه یا دین. میاد چند تا استدلال برای ما میچینه، میگه که خب اولا که قرآن فرموده که لا اکراه فی الدین، اون طرف داره میگه. بعدش هم که امام حسینتون گفته که اگر دین ندارید آزاده باشید، آزاد باشید. این دو. بعد سوم که اصلا اگر آدم آزاد نباشه دین رو انتخاب کنه که فایده ای نداره. اینم سه تا مقدمه میشینه جلوی شما. نتیجهش رو ببین، نتیجهش خیلی مهمه. نتیجه میگیره پس آزادی همیشه مقدمه بر دین است، آزادی همیشه مقدمه بر دین است. در حالی که لحظه ای رو این مثال فکر بکنه، رو این روش چیندنه این مقدمات فکر بکنه، نتیجه رو هم فکر بکنه، یه مثال عقلی برای خودش بیاره، به باطل بودن این نتیجه پی میبره. گاهی وقتا عقل پسند است ولی عقلانی نیست، عقلانی نیست. حالا که جوابش چی میشه دیگه بهش نمیپردازیم، چون قبلا در موردش مفصل صحبت کردیم. پس عین عمار رو امیرالمومنین اینجا میفرمایند، امیرالمومنین عین عمار رو اینجا این شکلی برای ما بیان میکنن. عین عمار یعنی عماری که روشنگری میکرد مردم را از این باطلی که در اون دارن فرو میروند نجات بده، مردم را از این باطل کمکشون بکنه نجات پیدا بکنند. بریم جلوتر. پس این بدعت ها، این بدعت هایی که خلفا، حالا هر کسی، بدعت هایی که در دین وارد میکنند نشان از چیست؟ نشان از برداشت از دین است، نشان از برداشت متفاوت از دین هست. امام یک برداشتی رو از دین برای ما ارائه میکند، از اون طرف خلیفه اول و دوم و سوم میاند یک برداشت دیگری از دین رو برای کسایی که دین دارن تعریف میکنند. این بدعت ها. یعنی ببینید یه نکته اینجا توجه کنید، دشمن علاوه بر این که می آید و خودش را در قلب مردم جا می کند، سعی می کند این شبهه رو هم بین مردم رواج بده. چجوری در دل مردم جا پیدا کنه؟ مثلا بلال حبشی بنده بود دیگه، نو برده بود، کی آزادش می کنه؟ بلال حبشی کی آزاد می کنه؟ ابوبکر آزادش می کنه. به کرات ابوبکر برده آزاد کرده، به کرات این ابوبکر برده آزاد کرده. برای چی؟ برای که در دل. خب حالا سوال، مثلا بلال حبشی که حقی گردن خودش میبینه که مثلا ابوبکر من آزاد کرده، میاد مثلا کمک امیرالمومنین بکنه، کمک میکنه ها، ولی ته دلش نمیگه بیچاره ابو بکر. حالا ما که قاضی نیستیم نمیخوام قضاوت بکنیم، ولی میخوام بگم اثر داره، سعی میکنه در دل مردم جا بگیرد، از اون طرف سعی میکنه که بله این شبهه رو بیشتر و بیشتر گسترشش بده. میخوایم به خود شبهه بپردازیم، میخوایم به خود شبهه بپردازیم. خود شبهه چیه؟ ابوبکر وارد مسجد، میگم حضرت زهرا سلام الله علیه وارد مسجد میشن، شروع میکنن خطبه فدکیه رو خونده، شروع میکنن این خطبه پر از محتوا که اگر واقعا یک کسی بخواد یه منبع درست حسابی از اصول دین داشته باشه میتونه این رو نگاه بکنه، از امامت تو گرفته تا نبوت و توحید، شروع میکنن خوندن تا به اینجا میرسه. ابوبکر رو میکنه به حضرت زهرا میگه که صدق الله و رسوله و صدقت ابنته، هم خدا راست میگه هم رسول خدا راست میگه هم تو دختر رسول الله راست میگه. اصلا عجیبه تعابیری که این این داره استفاده میکنه. معدن الحکمه و موتن الهدى و رحمه و رکن الدین و عین الهدى، یعنی همه اینا رو قبول داره ها، همه اینها رو اینجاش دقت بکنی. لا ابعد ثوابک ولا انکر خطابک، نمیخوام حرفای تو رو انکار بکنم، حرفاتو نمیخوام زهر رو رد بکنم، اماش توجه کنید، هؤلاء المسلمون بینه و بینه کرد، این مسلمون هایی که الان داری میبینی مشاهدشون میکنی تو مسجد نشستن بین من و تو قضاوت میکنی، ایناها حکم را نمیکنن. اولین شبهش اینه، این اولین شبهه. اون دومین شبهه که میخوام ویژه بهش بپردازیم برای امشبمون جلوتر میگم، اولین شبهش همینه، هؤلاء المسلمون بینی و بینه کرد. سوال، مردم مشروعیت میدن؟ مگه مردم میتونن مشروعیت بدن؟ مشروعیت مگه مردم حق این رو دارن که به امام مشروعیت بدن؟ مگه مردم توان، مردم رئیس جمهور نمیتونن انتخاب بکنن، امام میخوان تعیین بکنن؟ اولین شبهه اینه، هؤلاء المسلمون بینی و بینک، این مردم هستن که بین من و تو حکمرانی میکنند، این مردم هستن. جمهوریت همینه دیگه، مردم سالاری غیر دینی رو داره اینجا رواج میده، مردم سالاری غیر دینی. مردم سالاری دینی چی میگه؟ میگه آقا مردم مقبولیت رو، بله درست، مقبولیت ایجاد میکنه، مشروعیت کار مردم نیست. غیر دینیش میگه آقا نه، اصلا حکومت، مشروعیت حکومت بسته است به کی؟ بسته است به رأی مردم. مرحوم آیت الله مصبا چقدر این حرفا رو دهه 70 میزدن و ایشون رو میکوبوندن، چقدر این حرفا رو میزدن و ایشون رو میکوبوندن. قدر شناس آیت مصبا باید باشیم با خوندن مطالب ایشون، با خوندن کتابهای ایشون، فوق العاده کتابهای ایشون به آدم بینش میده. پس مردم اصلا اولین شبهش توی همین یک کلمه، هؤلاء المسلمون بینی و بین، این مسلمون ها هستند که حکمرانی میکنن، این مسلمون ها هستند که انتخاب میکنن و مشروعیت میدهند. بیعت کردن قدیم حکم چی بوده؟ حکم مشروعیت بخشیدن بوده، مشروعیت میدادن، دست میدادن، یعنی مشروعش کردی تو، کاری به مقبولیتش نداره. بعد ادامهش نگاه بکنید، قلدونی و ما تقلدون، اینا اومدن پیش من، از من تقلید، اینها راه من رو میپذیرن، قلدونی و ما تقلید میکنن ازم، من که نرفتم به زور بگم آقا بیاد از من تقلید کنید، از من حمایت بکنید، خودشون اومدن. ها اولاء المسلمون بینی و بینک، این مسلمون ها اومدن بین من و تو حکم میکنند، اینها برای من و تو حکم میکنند. بعدش دقت بکنید، و به اتفاق منهم اخذت و ما اخذت، به کمک اینها من حکومت رو گرفتم. حالا کاری به این مقالات هایی که در کلامش هست نداریم، کلیت کلام رو دیدید؟ خب یه استادی داشتیم تعریف میکرد، میگفتش که این کلام ابوبکر دقیقا ترجمهش به فارسی میشه این، فاطمه جان همه حواسا اینجا ها، همه شیشتونگ حواسا اینجا، فاطمه جان حرفاتو زدی؟ آره حرفامو زدم ابوبکر. حرفات تموم شد، حرف دیگه نداری؟ داره ترجمه میکنه، داره ترجمه میکنه. حرف دیگه ای نداری؟ نه حرف دیگه ای ندارم. خب هؤلاء المسلمون بینی و بینه که ترجمهش میشه این، تو قرائتت از دین این است، من قرائتم از دین این است. هؤلاء المسلمونی هم که داری میبینی اینجا و آخرش هم ابوبکر گفت و هم به ذالک شهود و اینجا شاهد هستن و ناظر هستند. این مسلمون ها چیکار میکنن؟ بین این دوتا خوانش از دین انتخاب میکنن، خوانش اموی، خوانش علوی. برداشت اموی از اسلام، برداشت علوی از اسلام. بین این دوتا خوانش از دین انتخاب میکنن. این مردم هستند که قدرت انتخاب رو دارن و انتخاب میکنن. اشکال او دقیقا همینجاست، این شبهه دقیقا اینجاست، دقیقا شبهه اینجاست. حضرت زهرا علم فدک رو بلند کردند، وسیله کردند فدک رو برای اینکه این رو به ماها بفهمانند که فدک یک بهانه ایست. من خودم از فدک استفاده ای نکردم، حالا بیام مثلا خودم رو به کشتن بدم برای فدک. فدک وسیله ایست برای اینکه خط بطلانی بکشم رو تفکر اشتباه باطل، جریان باطل. جریان باطل خیلی ویژه روی این شبهه کار میکنه، اونم شبهه اصطلاحاً هرمنوتیک فلسفی، یعنی برداشت از دین، برداشت متفاوت از دین. این خیلی وحشتناکه، بزرگوار. این شبهه واقعا درجه یک. آیه مصباح در مورد این شبهه میگن خطرناکترین شبهه از ابتدای خلقت حضرت آدم تا الان و حتی بعد از الانی که داریم زندگی میکنیم تا قیام قیامت. این شبهه وحشتناکه. اگر به این پرداخته نشه چی میشه؟ دقیقا اتفاقاتی که برای اسلام افتاد رخ میده، اتفاقاتی که صدر اسلام رخ داد الان هم رخ میده. برداشت شما از دین، یک شخصی بود اومد، رفته بودیم باشگاه، اومد پیش من و گفتش که آجا یه فامیل داریم ما، خیلی آدم مذهبی بود، خیلی اهل نماز بود، خیلی اهل عبادت و اهل هیئت بود، اصلا خیلی کارش درست بود، ولی الان یه چند وقتی است که کلا هیئت رو بوسیده گذاشته کنار، قرآن رو گذاشته کنار، نه نماز میخونه نه، کلا اصلا آدم تغییر کرده، کلا تغییر کرده. بعد بهش گفتم خب الان حرف حسابش چی است، چی میگه این بنده خدا؟ میگه که شما از کجا میدونید که مثلا این قرآنی که دست مرزی تحریف نشده، اصلا معاویه این قرآن رو کتابت کرده، اصلا کجا معلوم این دینی که برای ما تا الان رسیده اصلا کار معاویه نباشه، از کجا معلوم اینها؟ کاری بینش ندارم، این تیکش دقت بکنید، اصلا کجا معلوم آخوندا راست بگن؟ شاید برداشت اونها اشتباه باشه. این که گفت آخوندا، نه کاری به این ندارم، این که داره میگه آخوند منظورش کیه؟ منظورش مجتهده. منظورش کیه؟ منظورش مجتهده، منظورش من که نیست، قطعا منظورش من نیست. با یک چنین شبهه‌ای، این که بهتون گفتم مردم قفل میکنن در شبهاتی این چنینی، به خاطر همینه حضرت زهرا علم فدک رو بلند کردند برای اینکه در خلال بیان کردن فدک، یه صلوات دیگه هم نده، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل، در خلال بیان کردن فدک بیان به بطلان اندیشه اموی بپردازند که اساس این اندیشه اموی چیه؟ بر اساس همین یک شبهه اومده بالا. خانش توی امام علی از دین اینه، خانش من ابوبکر از دین اینه، خانش توی علی اینه، خانش من عمر اینه. برداشت متفاوت از دین. حضرت زهرا اولا اومدن مبنای فقهی اینا رو بردن زیر سوال، مبنای فقهی اینا رو بردن زیر سوال. مثلا در دادگاه کسی که ادعایی میکنه باید چی بیاره؟ شاهد باید بیاره. از اون طرف کسی که منکر میشه باید چی کار بکنه؟ باید قسم بخوره. ابوبکر قسم خورد؟ نه، مبنای فقهیش رو برد زیر سوال. بریم جلوتر. بین دو نفر نباید اون قاضی که حکم میکند خودش در طرفین اون دعوا باشه. طرفین دعوا یکیش کی بود؟ یکیش ابوبکر بود. کی حکم کرد؟ خود ابوبکر هم حکم کرد. فقه اینا رو برد زیر سوال. از اینجاش میاد جلوتر، اسلامی بودن عمل این دو تن رو هم بردن زیر سوال. با علم کردن فدک ظاهر کاره، اصل کار چی؟ اصل کار دارن اون تفکر باطل رو میزنن، تفکر خالی اونها رو میزنه، تفکر پوچ اونها رو میزنه. حضرت زهرا فدک رو بلند کرد، یک بزنه زیر کاسه کوزه اینها از حیث فقهی. بیاد جلوتر حضرت زهرا بگه که اصلا شما کارتون اسلامی نیست. یعنی چی؟ الان مثلا پیامبر فوت کردن، شما بودید تشییع جنازه پیامبر، چی رفتید اونجا برای خودتون حکم کردید؟ یک نفر رو برای خودتون خلیفه کردید، باید بیاد تشییع جنازه پیامبر. خب بعد باید به وصیت پیامبر عمل کنید، کارتون اسلامی نیست. بعد میاد جلوتر، برای ما این آشکار می شود که اصلا در اسلام خودتون هم شکه. اینکه مسلمان هستید باید در او شک کرد. یه روایت عجیبی از امام زمان داریم، یه شخصی اومد پیش امام حسن عسکری، بعد یه 30-40 سوال داشت. معمولا چون امام حسن هم در حصر بودن زیاد رفت آمد نمی شد، مگر اینکه طرف یکی دو سال نمی دید امام حسن رو و سوالاتش رو جمع میکرد، یه بار کاری میرفت پیش امام حسن و سوالات رو میپرسید. سال 1-3 پرسیده شد، امام حسن هم رو کردن از اول سوال، گفتن که مهدی جان شما جواب بده، محمد جان شما جواب بده. امام زمان جواب دادن به این سوالات. سوال آخرش جالب بود، از امام زمان پرسید که آقا جان این سوال، این دو نفر ایمان داشتن یا نه، واقعا ایمان آورده بودن به پیامبر یا ایمان نداشتن به پیامبر؟ بعد امام زمان جالب بفهمن، میگن که اینها از خاخام‌های یهودی شنیده بودن که اسلام و حکومت اسلام پیروز میشه، حکومت رسول الله پیروز میشه. شروع کردن نفوذ کردن، گفتن خب فراهم میشه دیگه، ما هم بریم در کنار اونها شروع بکنیم رشد کردن به عنوان نفر دوم بعد از پیامبر، بیاییم بالا تا به عنوان نفر دوم شناخته بشیم. شروع کردن رشد کردن. خب حالا آیا ایمان داشتن یا نداشتن؟ باید بفهمی دیگه، باید این فهمیده بشه دیگه. اما زمان وقتی گفتن که از یهود شنیده بودند، یا مثلا ابوبکر یه قضیه پیش اومده بود برای دخترش، بعد رفت داخل خونه نشست و دید که دخترش داره دعا میخونه، بعد ابوبکر وارد خونه شد، بعد بلند داد زد گفتش که چیه اینا میخونی؟ برو از اون دستورات یهود استفاده کن. ببین اینا داره میگه، اصلا خودش داره میگه من مسلمون نیستم، داره داد میزنه. اما زمان هم به این تصریح میکنن، میگه اونها اینو شنیده بودن، خودشون رو در ذیل پرچم اسلام جا دادن و شروع کردن به رشد کردن تا اینکه بتونن از این طریق هم مقبولیت ایجاد بشه براشون و هم سعی بکنن در جاهای دیگه، این میشه نفوذ. نفوذ رو شروع کردن این شبهه هرمنوتیک، برداشت توی رسول الله از دین اینه، برداشت منم، خب بالاخره منم نفر دوم بعد از شما هم دیگه، کم کسی نیستم دیگه، این همه خدمات به اسلام و مسلمین داشتیم، خب خدمات ما نباید نادیده بگید، ما هم مجتهد شدیم بعد از اینکه این همه با شما بودیم، من هم برداشت خاص خودم رو دارم، من ابوبکر هم برداشت خودم رو دارم. فدک فقط یک ابزار بود برای بیان کردن این شبهه، برای بیان کردن این که این شبهه وجود دارد، ما باید بیشتر از اینها بهش بپردازیم. از اول شروع کردیم برای چی؟ از اول شروع کردیم به پرداختن این که پول در هر جهتی باشه کمک میکنه، چه در جهت حق باشه چه در جهت باطل باشه. در جهت باطل اگر باشه کمکش میکنه که چه اتفاقی بشه؟ کمکش میکنه بقاش بیشتر بشه، پول و ثروت کمک میکنه بقای بیشتری داشته باشه. از این طرف به حق، به جبهه حق چی کار میکنه؟ کمک میکنه که گسترش بیشتری داشته باشه. دقت کردی؟ به باطل کمک میکند حیات بیشتری داشته باشد، به حق کمک میکند که گسترش بیشتری داشته باشد. جاء الحق و زهق الباطل. حق اصلا نابود نمیشه، این باطله که نابود میشه. باطل داره برای حیات خودش چی کار میکنه؟ دامن میزنه به این شبهه. ریشه ای ترین شبهه هم همین شبهه است. نپرداختن به اون برای یه بچه هیئتی و مذهبی مثل نخوردن، مثل نیومدن هیئته. شما یک سال شما هیئت نرود، بالاخره یه میزنه به سرت. شما فرض کن غذا نخوری، نیازته، این شبهه نیازه بهش پرداخته بشه، جواب دادن اون نیازه بهش صورت بگیره. این از این مسئله. سرمایه حقیقی شیعه چیه؟ سرمایه حقیقی شیعه در طول تاریخ ما این رو دیدیم. پول نیست، ثروت نیست، سرمایه حقیقیشیه اون فکر غنیشیه هست. اون فکر غنیشیه هست که میتونه اون رو ثابت قدم نگه داره. گاهی وقتا سرمایه این شکلیه. امیرالمومنین هم فاطمه زهرا رو به عنوان سرمایه خودشون میدیدن. حضرت زهرا علاوه بر این که امانتی است از رسول خدا پیش امیرالمومنین، امیرالمومنین حضرت زهرا رو به عنوان سرمایه خودشون میدیدن. از بین رفتن این سرمایه واقعا هم داغ داره. سرمایه‌ای که وقتی امیرالمومنین وارد منزل میشود به سکون و آرامش میرسد. امیرالمومنین از دنیایی که سلام میکند جواب سلام نمیشنود، ولی وقتی که به منزل میآید تماما به آرامش میرسد. باید هم برای رفتن چنین آرام بخشی، برای چنین سرمایه ای امیرالمومنین زار بزند و گریه بکنند. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکل الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. روزم همین چند بکشه گوشه چادر تو تا که به در میگیرد مرتضا پشت سرت، دست به سر میگیرد. تو فقط فزه بیا فاطمه را زود ببر، چون که دارد دم در معرکه در میگیرد. بمیرم برای این بیتش. از همان روز که برگشتی از آن کوچه حسن، بچه های فاطمه قضی واسه، از همان روز که برگشتی از آن کوچه حسن، زانویش را چه غریبان بغل میگیرد، زانویش را چه غریبان بغل میگیرد. دخترت گفت در این خانه که نامحرم نیست، پس چرا مادر ما رخ از پدر میگیرد؟ هر کجای این مجلس نشستیم مادر رو صدا بزنیم، یا زهرا.